بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مبی کتاب الحج بحث شرایط صحت حج جلسه 658 شنبه مورخه 17/11/94.
حالا ببینید پاسخش در این حد اشاره میکردم، اگه در این حد باشه پاسخش اینه که اتفاقا اینجوری نبوده. واقفه یا کسانی که مثل فتحیه مواقفی نسبت به بعضی از ائمه داشتن، گاهی آنچنان تند بودن که ائمه بعدی رو نفی میکردن، دو برخورد میکردن. خب اینا هم شیعه باشن برخورد میکرده، تردشون میکرده، اما مجموعی از اینها بودن میگفتن آقا برای ما احراز نشده ایشون امامه. اینا در جامعه شیعه بودن، یعنی حذف نمیشدن و تعامل هم با اینا داشتن و شاهد و علی راویان فراوانی امام هشتم را قبول ندارن به عنوان امام، جز فتحیه هن، ولی از امام هشتم ده ها روایت دارن. اصلا در بین شیعه بودن، حزم در بین شیعه بودن. لذا این نکته نمیشه به طور کلی ما این مهر رو بزنیم که اینا مثل منافقین اول انقلاب بودن، همه از اینا فرار میکردن، پس بنابراین هرچی نقل شده از اینا قبل الوقف است. نه، این رو نمیتونیم بگیم. اشاره کردیم ما نسبت به بعضی از افراد قرائن اقامه میکنیم، مثل حسین ابن سعید که مسلم نقلش قبل الوقف بوده. نسبت به یونس ابن عبدالرحمن هم باز اشاره کردم دوستان کار کنن، جای کار داره. من جانب این اجتناب از واقفیه فی الجمله بوده است. حتی این تعبیر میکردن الکلاب الممطوره، سگ باران دیده. سگ خودش نجسه، وقتی باران ببینه دیگه چقدر نجس میشه. پس بعد از وقف اجتناب کنیم از اینا. این فی الجمله نه به جمله بوده است. من جانب آخر یونس ابن عبدالرحمن رو مواقفش رو نسبت به واقفیه بررسی کنید. اگر یونس ابن عبدالرحمن از کسانی است که مواقف تندی نسبت به واقفیه داشته است، با اینا تعامل نمی کرده است، رفت آمدن نداشته، خب از این ممکنه قرینه بگیم پس روایات یونس از علی ابن ابی حمزه قبل از وقفش بوده است. این تنها این نتیجه، و الا به طور کلی ما بخوایم این استناد رو داشته باشیم، خب ظاهرا از قرائن نیست که نمیشه برش بله اعتماد کرد. خیلی استفاده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب در آغاز بحث من تقدیری داشته باشم از رزمندگانی که در سوریه با شهامت خودشون محاصره 4 ساله تاریخی 2 شهر شیعه نشین مظلوم نبل و زهرا رو محاصره رو شکستند و این شیعیان مظلوم مقاوم رو که واقعا باز باید تاریخی از مقاومت این شیعیان در دل تکفیری ها نوشته بشه که با چه سختی و مرارتی مقاومت کردند و نگذاشتند منطقه حساسشون به دست تکفیری ها ساقط بشه، انواع سختی ها و گرفتاری ها رو تحمل کردند. مقاومت اونها و رزمندگانی که با شجاعت این محاصره رو شکستن و ضربه سنگینی به تکفیری ها وارد کردن، هم جای تبریک و هم جای تشکر داره و پاس می داریم شهدای عزیزی، شهدای حرم رو که جانشون رو در راه تثبیت مکتب اهل بیت فدا کردند و این پیروزی و سایر پیروزی ها رو برمغان آوردند. انشاءالله این شهدا هم سر سفره احسان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و از نعمات و از ملاطفت ها و نعمت ها و انعامی که برای شهید وعده داده شده بهرمند بشند انشاءالله. مسئله جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفین مباحثش عرض شد. دو نکته رو اشاره می کنیم و این بحث رو تمام می کنیم. نکته اولین بود که اگر جمع عرفی ممکن نشد، مثلا اشاره کردیم کسی روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو از یونس معتبر دانست، عملا اون نص در معناست دیگه، جمع عرفی نمیشه. یا اگر مرجحی رو که حمل بر تقیه بود کسی قبول نکرد، ما گفتیم دو طائفه از روایات تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصول عملیه، اصل عدم شرطیت تأخیر است، پس میتونه طواف و سعی رو در حال اختیار قبل از رفتن به وقوفین انجام بده. اینجا دقت کنید، اشاره هم یکی از دوستان داشتن، آیا پس از تساقط عام فوقانی نداریم که به این عام فوقانی مراجعه کنیم و قبل از رسیدن نوبت به اصول عملیه با عام فوقانی مسئله رو حل کن؟ ممکنه گفته شود ما عام فوقانی داریم که مدلولش این است قبل از رفتن به وقوفین طواف در حج تمتع جایز نیست، لذا نوبت به اصالت البراءه نمیرسه، عام فوقانی مشکل را حل میکنه. عام فوقانی که ممکن است گفته شود قسمتی از صحیحه حماد است در باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 6، این حدیث رو قبلا مفصل بررسی کرده ایم، به قسمت‌هایش هم استناد کرده ایم، روایت هم مفصل طولانیه. من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج. کسی که با تمتع وارد مکه میشه تا حج رو انجام نداده حق نداره از مکه بیرون بره. روایت به اینجا میرسه فی ان عرضت له حاجتون الى عصفان او الى طائف او الى ذات عرق خرج محرمن و دخل ملبین بالحج. اینا رو هم اشاره کردیم، جایی بهش استناد کردیم. ذیل روایت اینه فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِمًا وَلَمْ يَقْرُبِ الْبَيْتِ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنَى عَلَى إِحْرَامِهِ. وجه استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام می فرمایند اگر متمتع به ذات عرق رفت وارد بشه به مکه در حالی که محرم است، یعنی محرم به حج تمتع، بعد ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الی منا علی احرامه، به خانه خدا نزدیک نشود تا وقتی با مردم به منا میره با احرامش، یعنی یوم الترویه میره منا از اونجا بره عرفه. لم یقرب البیت کنایه است، مقصود قرب مکانی که نیست، وارد مکه میشه نزدیک خانه نره منزل بگیره، نزدیک بیت الله نره. مقصود این است که طواف انجام ندهد، لذا این صحیحه حماد میگه کسی که محرم شده به حج تمتع طواف انجام نده تا وقتی بره به منا و عرفات. خب بنابراین این صحیح دلالت میکند محرم به احرام حج تمتع نمیتونه طواف انجام بده، لم یقرب البیت، باید بره به منا. این میشه عام و فوقانی، لذا بگویید دو طائفه تعارض کردن، تساقط کردن. نمیدونیم حاج متمتع میتونه در حال اختیار قبل از رفتن منا عرفات طواف و سعیش انجام بده یا نه. اون دو طائفه، یه طائفه میگفت لا بأسه، یه طائفه میگفت فیه بأسه. تعارض تساقط، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. صحیحه حماد میگه کسی که حاج متمتع بود وارد مکه شد لم یقرب البیت، نزدیک خانه خدا نرود تا این که بره به منا، حتی یأتی الی منا علی احرامه، تا این که در حالت احرام وارد منا بشه، حق نداره طواف انجام بده. نوبت به اصول عملیه نمیرسه، نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. ای بر ضد اصالت البراءه نتیجه میده. اصالت البراءه نتیجه بود میتونست انجام بده قبلش که ما گفتیم، این روایت میگه نخیر نمیتونه. عام فوقانی داریم که رو به اصول عملیه مراجعه کنیم. دقت کنید استدلال به این روایت به عنوان عام فوقانی در ما نحن فی قابل قبول نیست. توضیح مطلب این است که خواهد آمد در مباحث لاحقه، یه بحثی مطرح بوده است که آیا اگر کسی محرم شد به احرام حج، چه حج قران چه حج افراد چه حج تمتع، آیا قبل از محل شدن وارد مکه شده، دیده اطراف خونه خلوته، آیا میتواند طواف استحبابی انجام بده یا نمیتونه طواف استحبابی انجام بده؟ این یه بحث مفصل بوده است، روایاتم برش دلالت میکن. آنگاه در روایات آمده است کأن فی الجمله، این نکته در بین مردم مطرح بوده است، اگر کسی بعد از احرام طواف استحبابی انجام بده محل میشه، از احرام در میاد. لذا در روایات داریم، در مواردی هم مثل حج افراد که اجازه داده می شود بعد الاحرام طواف مستحب انجام بدهند، گفته شده بعدش تلبیه بگویید. با طواف کأن از احرام بیرون آمدید، محل شدید، با تلبیه دوباره محرم بشید. روایات رو ببینید، باب چهارم از ابواب اقسام حج، حدیث 23 صحیحه زراره، وجوه حج رو بیان میکنه. بعد امام میفرماید نازل ترین مرتبه حج آن است که مردم امروز انجام میدن، اهل سنت، یفردون الحج، حج افراد انجام میدن. فاذا قدموا مکه و طافوا بالبیت، وقتی مکه میان یه طواف میکنن، احلو محل میشن، و اذا لبوا احرمو باز تا تلبیه میگن برای حج محرم میشن. فلا یزال و یحل و یعقد، حتی یخرج الى منا بلا حج ولا عمرته. این میاد مخصوصا بعد از حج افراد هم اینجور بوده، فرقی نمی کنه بعد از افراد و تمتع، بعد از افراد اینا می آمدن وقت داشتن، محلم نمی شدن مثل عمره تمتع که بعدش طواف انجام بدن، ده روز تو حالت احرام باقی می مونده، هی می رفته طواف و مستحبی انجام می داده، امام می فرماید محل می شه، دوباره لبیک می گفته محرم می شه، ولا یزال و یحل و یعقه، هی طواف و مستحبی انجام میده محل میشه، دوباره یعقد تلبیه میگه محرم میشه، حتی یخرج الى منا بلا حج ولا عمره. یه جوری میشه اینقدر طواف انجام میده گاهی تلبیه یادش میره دیگه، بعد بگه که ان بدون حج و عمره به طرف منا میره. لذا دقت کنید در برخی از روایات نهی شده اند مردم از طواف مستحبی بعد از محرم شدن به حج تمتع. جهتش چیه؟ جهتش از این روایات استفاده میشه اگر طواف مستحبی انجام بدن ممکنه تلبیه رو فراموش کنن، به منا برن بدون احرام، چون تلبیه دوباره اونا رو محرم میکنه طبق این روایات. حالا با این نگاه این صحیحه رو معنا کنید. نخیر منظور تواف و تواف استحبابی، منظور تواف استحبابیه، نه عمره، نه تقصیری، چه کدوم منظور تواف استحبابیه. نه دقت کنید، اگر محرم بود به احرام حج، بعد از احرام حج تواف استحبابی انجام داد، میگن این تواف استحبابی باعث میشه احرامش از بین بره، پس باید تلبیه بگه بعدش. لذا میرسیم جای خودش، بعضی از جمعی از فقها فتوا میدن، میگن احوت وجوبی این است اگه کسی محرم شد به حج تمتع بعد نمیتونه طواف استحبابی انجام بده، و احوت این است اگه طواف استحبابی انجام داد بعد تلبیه بگوید. از این روایات معلوم میشه اگه محرم بودی به احرام حج، رفتی طواف استحبابی انجام دادی، بعدش تن احرامت از بین میره، چجوری باید دوباره احرام تو تجدید کنی؟ تلبیه بگی. این مضمون این روایاته. چرا تلبیه بگی؟ برای که وقتی منا میری با احرام بری، بدون احرام نروی. این مقصود از این روایاته. حالا با این نگاه صحیحه حماد رو معنا کنید. صحیحه حماد اینجوری میگه، میگه اگر حاجی متمتع وارد مکه شد ولم یقرب البیت، نزدیک خانه نرود، به نظر ما یعنی طواف استحبابی انجام نده. چرا؟ از علت میفهمیم، حتی یخرج مع الناس الى منا على احرامه، تا اینکه وقتی با مردم به طرف منا میره محرم باشه بره به منا، محل نباشه. پس این روایت مربوط به طواف استحبابیه، ربطی به طواف وجوبی نداره. آیا مضطری که قبلش طواف وجوبیش انجام میده بعد باید لبیک بگه چون از احرام بیرون میره؟ ابدا، منظور طواف استحبابیه. لذا با این نگاه، با تعلیل ذیل روایت، به روشنی حدیث اختصاص داره به همان نزاعی که بوده است که آیا بعد از احرام حج میشه طواف استحبابی انجام داد یا نه. این روایت جز اون توائفی است که میگه در حج تمتع نمیتونه طواف استحبابی انجام بده. تا اینکه بتونه با احرام به منا بره. پس بنابراین ربطی به محل بحث نداره، عام فوقانی برای محل بحث نخواهد شد. حالا جای خودش میرسیم که آیا بالاخره این بعد از احرام طواف استحبابی چه جوره؟ در حج افراد و اینا دلیل داریم اشکال نداره، در حج تمتع شاید ادله متنافی باشه، بعضی مثل روایت میگن طواف استحبابی انجام نده، ممکن از بعضی استفاده جواز بشود، اون رو بذاریم جای خودش بحثش داشته باشیم. فقط خواستیم بگیم این صحیحه حماد مربوط به اون بحث، ربطی به طواف وجوبی نداره، اطلاق هم نداره، از اون قید ذیل استفاده میشود. بفهمید در وجوبی کسی نگفته، بحث همه در طواف مستحب است، نه در طواف وجوبی. این بحث مفروغ عن هست، نه این بحث مفروغ عن هست. لذا در تمام روایاتی که میگه مسترین مقدم بدارن، اگه همچی بود میگفت ثم یجدد التلبیه، همچی چیزی نداره اصلا، تجدید تلبیه نداره اونجا. در همه اون دو طائفه که 10 تا روایت صحیح بود حداقل، نه برای مختارین میگه اگر مقدم داشت ثم یلبی، و نه برای مسترین میگه ثم یلبی. معلوم میشه بحث در طواف استحبابی است، و این طواف استحبابی بسیار خوب. پس صحیحه حماد میگه لم یقرب بالبیت، تا با احرام بره به منا، مربوط به طواف استحبابی است، ربطی به طواف وجوبی محل بحث ما نخواهد داشت، و این نکته ازش غفلت شده. نه دیگه، از کردیم با توجه به اون تعلیل اطلاقش از بین میرود. این یک نکته. بنابراین بازم نتیجه این شد، حالا دوستانی که سوال میکردن، پس از تعارض طائفتین، اگر قائل به تعارض و تساقط شدیم، عام فوقانی در مسئله نداریم بر عدم تقدیم طواف واجب، نوبت به اصول عملیه میرسه. اصالت و عدم شرطیت تأخیر، میگه خب تقدیم عیب نداره. این یک نکته. نکته دوم در این بحث این است که کسانی که میگویند زویل اعذار مقدم بدارن طواف رو بر وقوفه، مثل مدرسه نجف، مثل حضرت امام، مشهور علما که میگن فقط زویل اعذار مقدم بدارن، اینجا بینشون بحثی است که آیا سعی را هم می توانند مقدم بدارند یا نه. شما می بینید اختلاف است. جمعی از فقها مثل حضرت امام فتوا میدن ذوی الاعذار سعی رو هم میتونن مقدم بدارن. شیخ کبیر، پیرمردی که از ازدحام میترسه، هم طوافش رو مقدم بداره هم سعی رو. برخی از فقها مثل مدرسه نجف قائلن فقط طوافش مقدم بدارد ولیکن سعی رو مقدم نکنن، سعی رو در وقتش انجام بدن. بله، از حالا مناسکشون ندیدم، از معتمد استفاده میشه که اهوت استحبابی این است که سعی رو عرض کنم که هم با طواف انجام بدن قبلش و هم بعدن انجام بدن، هر دو، یعنی پیرمرد عبد استحبابیش اینه، هم قبل از اعمال وقتی توابشو انجام میده سعی انجام بده، هم دوباره وقتی وقت شد سعی رو تکرار بکنه. این از معتمد مرسی نجف استفاده میشه. حالا مناسکا رو باز دوستان پیگیری میکنن ببینن که اینجا ببینیم وضع چیه. حالا دقت کنید، سوال این است که چرا این آقایان نسبت به سعی این اختلاف نظر رو پیدا کردن؟ که ظاهرن بعضی از دوستانم سوال کردن وقتی بررسی میکردیم روایات رو، آقا سعی چی میشه؟ گفتیم حالا سعیشه بذارید بعد اشاره میکنیم. اونم عرض میکنیم که این اختلاف منشأش کیفیت جمع بین روایات متعارضه می باشه. خب اینم دقت داره. آقایانی که حمل مطلق بر مقید می کنند، مثل شیخ طوسی، مثل صاحب جواهر، لعل حضرت امام از همینها باشند، این آقایان وقتی به طائفه اول هم عمل می کنند، طائفه مجوزه رو مقید میکنن به ذوی الاعذار، در طائفه مجوزه در دو روایت صحیح تقدیم سعی هم آمده است، لا بأس للمتمتع بتقدیم التواف و السعی. مضمون روایت این بحثی نیست که متمتع تواف و سعیشو مقدم کن. خب حالا اگر ما این روایات رو مقید کردیم به ذوی الاعذار، و معناش این میشه ذوی الاعذار هم طوافشون رو مقدم کنن هم سعیشون رو مقدم کنن، و کاملا فتوا جا داره. نه دیگه، نص تقدر به قدر آن نیست، از ضرورات هم نیست، اطلاق روایت صریح روایته. روایت میگفت لا بأس به تقدیم طواف و سعی للمتمتع، ما این اطلاقش آقایون زدن، صاحب جواهر، شیخ طوسی، لعل حضرت امام اطلاقش زدن، فرمودن این لا بأس لذوی الاعذار. خب روایت که انه این میشه لا بأس لذوی الاعذار لتقدیم التواف و السعی علی الوقوفه. باشه، اطلاق داره دیگه. خب ذوی الاعذار در طایفه دوم مثال زده شده برای شیخ کبیر است، کسی است که از خوف جمعیت میترسه، زنی است که از خوف حیض میترسه، مثال هم زده شده. همه اینها یعنی چند نه اون مقیدات همشون اینجا میان. میگه شیخ کبیر میتونه توافشو مقدم بداره، میتونه سعیشو مقدم بداره. بله، بعد این بحث باز آقایون مطرح میکنن که اون خوف از ازدحام یعنی چند روز، یعنی تا آخر ذی‌الحجه، یعنی تا سه روز ایام تشریق. او خوف از اونجا در اون مثال خوف از جمعیت یعنی چند روز، او حرفا رو میزنن اونجا جای خودش، ولی میگن اون روایات طائفه دوم که ذوی الاعذار اسم برده شون مقید این طائفه، ذوی الاعذار میتونن سعیشون رو مقدم بدارن. حالا ذوی الاعذار هر جور معنا کردید شما، به اون کار نداریم الان دیگه، یا هر جور معنا کردن آقایون، ولی روایات مقیده میشه تقیید میکنه روایات مطلقه رو، سعیشون رو میتونن مقدم بدارن. دقت کنید، مثل مدرسه نجف که روایات طائفه اول رو اسقاط کردن، گفتن مخالف با سنت قطعیه است، لذا یرد علمها الالله. گفتن ما نمیدونیم مقصودی روایات چیه، چی میخواد بگه، اینا رو بذارید کنار. مدرسه نجف میمانند و طائفه دوم. در طائفه دوم که میگه ذوی اعذار توافشون رو مقدم بدارن، فقط بحث تواف است، هیچ اسمی از سعی برده نشده است. لذا طائفه اول ساقتون عن الحجیه، طائفه دوم میگه ذوی الاعذار فقط توافشون رو مقدم بدارن. خب دلیل نداریم بر تقدیم سعی، لذا باید فتوا بدن ذوی الاعذار توافشون مقدم، سعیشون در وقت خودش. فقط اینجا یه نکته است، احتیاطی که مدرسه نجف احتیاط مستحبی فرمودن عجیب جدا. ببینید ایشون در معتمد توضیح میدن، میفرماین احوت این است که سعیشو مقدم بدارد، بعد هم در زمان خودش دوباره انجام بده. چرا؟ خروجن عن مخالفت المشهور، ما میخوایم از مخالفت مشهور بیرون نریم. ما به مدرسه نجف عرض میکنیم مگر مشهور گفتن باید سعی رو مقدم بدارن، که شما احتیاط میکنید، خیلی جاد با مشهور مخالفت میکنید، اینجا احتیاط میکنید، البته احتیاط استحبابیه، برای که مخالفت مشهور نشود این سعی رو قبلم انجام بدن بعدم انجام بدن. چه جور مخالفته؟ اگه ما گفتیم بعد انجام بدن چه جور مخالفت مشهور میشه؟ مشهور میگن جایزه تقدیم سعی، نمیگن که واجبه، که میگن جایزه. خب از مشهور برای ذوی الاعذار، از مشهور سوال کنیم اگر ذوی الاعذار خواستن بعد انجام بدن چه اشکال داره؟ میگن هیچ اشکال نداره. خب وقتی خودشون میگن بعد هیچ اشکال نداره، شما میگید ما با مشهور مخالفت نکنیم، بگیم هم قبل هم بعد، یکی مخالفت مشهور نمیشه. مشهور از نظر فتوایی میگن بعد جایز است، شما میگید بعد لازم است. خب بگید بعد لازم است، این مخالفت مشهوری نشد که. لذا این که ایشون احتیاط مستحبی میکنن در انجام سعی برای ذوی الاعذار قبل از وقوفین ثم اعاده بعد الوقوفین، به خاطر این که مخالفت مشهور پیش نیاد، جای این احتیاط استحبابی نیست. اگر نظرشون به انجام بعد است، انجام بعد عمل هیچ مخالفت با مشهوری پیش نمی آورد. هازا تمام الکلام در این فرق بین حج تمتع و حج افراد، ادامه فرق ها خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون مورد رو گفتم، گفتم با هم تلوار مقدم بدارم،
یعنی باید مقدم بدارن هر دو. خب اگه باید نبود یعنی تأخیر جایزه دیگه.
باید مقدم.
خب تأخیر جایزه با کسی که میگه تأخیر واجبه است. او آقا میگه تأخیر واجبه، مشهورم میگن تأخیر جایزه، چیور مخالفت مشهور میشه؟
مشهور در اینجا مشهور میگن اگه چنانچه اوزداش میتواند
مقدم بداره.
حالا اگه هم بخواد مقدم بداره هر دو با هم باید.
نه همین نیست. کجا گفتن این مشهور؟ کجای حرف دادن مشهور؟ همچه حرفی نمیزنن مشهور. جایز است مقدم بداره. نه توافصه باید با هم باشه نداره مشهور. لذا اگر یه پیر مردی توافش انجام داد بعد و خسته شدم سعی برای بعد باشه، این مخالفت با من رو پیش میاد؟ ابدا هیچ مخالفتی نیست، این جایی بی نداره. بله خیلی یا